أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در تطبیق انحلال علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی و مانند آن در فقه باید دقت کرد. یک فرعی رو عرض میکنیم که در استفتاءات بعضی از مراجع گذشته قدس سره است. فر اینه: مردی زنش رو طلاق داد و زن دیگری گرفت، علم اجمالی پیدا کرد یا طلاق باطل بوده یا ازدواج باطل بوده. در جواب فرمودند قاعده فراق در این طلاق و اون نکاح تعارض می کنند و تساقط می کنند، رجوع می کنیم به استصحاب بقاء زوجیت اون زن مطلقه و استصحاب عدم حدوث زوجیت در اون زن دوم. شما می دانید که این مطلب اشکال داره. چرا؟ برای این که ما می دانیم یا این دو زن هر دو زن این آقا هستند اگر طلاق باطل باشد. اگر طلاق باطل باشد پس ازدواج صحیح است، هر دو زن او هستند. مگر فرض کنید دو خواهر باشند و الا فرض که کردید دو زن غریبه هستند، اگر طلاق باطل باشد پس هم او باقی است بر زوجیت و هم ازدواج صحیح است، دومی هم زوجه شده است. و اگر طلاق صحیح باشد پس ازدواج باطل است، هیچ کدام زوجه او نیستند. این که ما بگیم یکی از این دو زوجه او هست دیگری نیست، این خلاف علم اجمالی است. علم اجمالی پیدا می کند این شوهر یا حرام است استمتاع از این زن اول که مطلقه بود، یا این که اگر استمتاع از این زن حرام نباشد، این زن اول که مطلقه اوز حرام نباشد، یعنی طلاق باطل باشد، طبعا استمتاع از او دیگر حرام نیست، پس ازدواج صحیح هست و یک تکالیفی این مرد در رابطه با این زن دوم دارد. پس این که استصحاب کنیم اون زن اول زوجه او هست، زن دوم زوجه او نیست، این نتیجهش اینه که شوهر به مخالفت قطعیه علم اجمالی بیفتد، چون علم اجمالی دارد یا هر دوی این زنها زن او هستند یا هیچ کدام زن او نیستند. پس استصحاب بقاء زوجیت مرئه اولا که کرده برای جواز استمتاع، استصحاب کرده عدم زوجیت مرئه ثانیه را، دیگه تکالیفی که در رابطه با زوجه هست مراعات نمی کند نسبت به این زن دوم، این میشه مخالفت قطعیه علم اجمالی. و یا بعد از وفات این شوهر، خب ورثه طبق این استصحاب یک هشتم دارایی این میت را میخواهند بدن به اون زن اول، با اینکه یقیناً او نصف این یک هشتم رو مالک نیست، چون یا زن این متوفا نیست اگر طلاق صحیح بوده است، یا این که شریک دارد زن دیگری هست هووی اوست، اگر طلاق صحیح نبوده است و این زن اول که مطلقه است مستحق ارث است، پس ازدواج هم صحیح، طلاق اگر صحیح نبود پس ازدواج صحیح بود و این مرد دو زنه بوده، پس یک هشتم رو باید تقسیم بکنن بین این دو زن. خب از این بحث بگذاریم. اگر طلاق صحیح بود استصحاب بقاء زوجیت این مرئه اولا تجویز میکنه استمتاع به او را، در حالی که اگر طلاق صحیح باشد حرام است استمتاع از این زن. و اگر ازدواج با زن دوم صحیح باشد استصحاب عدم زوجیت او میگوید میشود با خواهر او ازدواج کنی، با مادر او ازدواج کنی، انفاق نکنی به او، این می شود مخالفت قطعیه. کلام واقع میشه در اشتراک علمین اجمالیین فی بعض الاطراف. حالا اشتراک علمین اجمالیین فی بعض الاطراف این چهار صورت داره. صورت اولا اینه که دو علم اجمالی که در بعض اطراف مشترکند همزمان به وجود بیایند و هر کدام مستقل از دیگری باشند، مثل این که یک قطره خون دیدیم افتاد، نمیدونیم تو اون ظرف سفید افتاد یا در اون ظرف سیاه. یک قطره خون دیگری هم دیدیم افتاد همزمان، نمیدانیم در اون ظرف سیاه افتاد یا در ظرف سرخ. اناء مشترک اون اناء اسود هست که طرف هر دو علم اجمالی هست. علم اجمالی اول به وقوع قطره دمی اما فی الاناء الابیض او فی الاناء الاسود، علم اجمالی دوم علم به وقوع قطره دم اخرى اما فی هذا الاناء الاسود او فی اناء احمر. در اینجا شکی نیست که این دو علم اجمالی هر دو منجزند و اصول در اطراف تعارض و تساقط می کنند و واجب از احتیاط. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که علم اجمالی دوم زمانن متأخر باشد از علم اجمالی اول. ساعت 8 صبح علم اجمالی پیدا کردیم، یا اناء ابیض نجس شد یا اناء اسود. ساعت 9 صبح علم اجمالی پیدا کردیم که از ساعت 8 یا قبل از آن یا اناء اسود نجس شده بود یا اناء احمر. زمان معلوم به این علم اجمالی دوم متأخر نیست از زمان معلوم به علم اجمالی اول، ولکن زمان علم اجمالی دوم متأخر است. یعنی ساعت 9 ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست اناء اسود یا اناء احمر. مشهور این علم اجمالی دوم را منجز نمی دانند. چرا؟ دو بیان دارم. میگن علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا اجتناب از اون اناء احمر که اناء سوم است واجب نیست. به دو بیان. بیان اول این است که علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز واقع را داشته باشد. الا ای تقدیرن؟ علم اجمالی به این که این اناء اسود نجس است یا اناء احمر باید صلاحیت تنجیز واقع را داشته باشد. چه؟ اون نجس معلومه بالاجمال اناء اسود باشد چه اناء احمر. ولیکن با توجه به این که نجاست اناء اسود تنجز بالعلم الاجمالی الاول سابقا، المتنجز لا يتنجز ثانیا، تحصیل حاصل است، ولذا این علم اجمالی دوم صلاحیت تنجیز نجاست اناء اسود را که طرف مشترک هست نداره، چون المتنجز لا تنجز ثانیه. پس شرط منجزیت علم اجمالی را که صلاحیت او فی تنجیز الواقع علا ای تقدیرن از دست داد و این علم اجمالی منجز نیست. این بیان جوابش واضحه. علم آنن فآنن منجز واقع است. علم اجمالی اول در اون یک ساعت قبل منجز تکلیف در اون یک ساعت قبل بود. از ساعت 9 به بعد واقع توسط دو علم اجمالی می خواهد منجز بشود. تکلیف اگر در این اناء اسود باشد که طرف مشترک است، از ساعت 9 به بعد تنجزش به سبب دو علم اجمالی است، مستند است به دو علم اجمالی. این طور نیست که علم اجمالی اول منجز کرد واقع را الالعبد، نه، آنن فآنن تا هرچه بگذرد آنن فآنن میخواهد واقع منجز بشود. ساعت 9 که رسید علم اجمالی دوم به وجود آمد، این اناء اسود متنجز می شود توسط دو منجز. و ان شئت قلت، آقا بحث تنجز بحث مدرکات عقل عملی است، ربطی به عالم تکوین ندارد. در عالم تکوین میگن معلول یستند و الی اسبق الاله. عالم مدرکات عقل عملی عالم موضوع و حکمه. از ساعت 9 به بعد وجوب اجتناب از این اناء اسود به سبب دو حکم عقلی است. یکی وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی اول، دوم وجوب احتیاط در رابطه با اطراف علم اجمالی دوم. اشکال داره که یک فرد موضوع برای دو حکم باشد؟ موضوع برای دو حکم عقل عملی باشد؟ این که معذوری ندارد. جواب اول این است که گفتیم آنن فآنن علم حدوثن در حدوث تنجز، بقاءن در بقاء تنجز تأثیر دارد. پس تنجز بقائی این اناء اسود تحصیل حاصل نیست اگر مستند بشود به دو علم. حدوث تنجز قبل از ساعت 9 مستند است به علم اول، بقاء تنجز مستند است به بقاء علم اول و حدوث علم ثانی. این طور نیست که بگیم این اناء اسود وجوب اجتناب از اون منجس شد حدوثاً و بقاءاً به حدوث علم اجمالی اول. نه خیر، بقاءاً تنجزش مستند است به بقاء علم اجمالی اول و حدوث علم اجمالی ثانی. این جواب اول بود. جواب دوم اصلاً میگوید تنجز معلول تکوینی علم اجمالی نیست. تا بگید المعلول و تکوینی هستن دو الى اسبق الاله، نه، موضوع حکمن بقاعا این اناء اسود موضوع است برای دو حکم. یکی حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی اول، حکم دوم عقل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی دوم. پس این بیان اول تمام نیست و شاهد علیه وجدان عقلی ما و عقلایی ما که این علم اجمالی دوم هیچ قصوری در منجزیت ندارد. حق طاعه مولا با اینکه یک طرف علم اجمالی قبلا منجز شده است، به منجز اجمالی سابق حق و طاعه مولا قصور پیدا نمی کند. توجه داشته باشید این که معروف شاید باشد که محقق عراقی این علم اجمالی دوم را منجز نمی داند چون یک طرفش قبلا منجز شده است، این درست نیست. محقق عراقی تفصیل می‌دهد، می‌گوید در جایی که علم اجمالی دوم متولد است از علم اجمالی اول، متأخر است رتبتاً از علم اجمالی اول، اونجا را می‌گوید که علم اجمالی دوم منجز نیست. مثل بحث ملاقی، شما وقتی میدانید یکی از این دو آب نجس است، دستتان را میزنید به آب اول، علم اجمالی به این که یا دست شما نجس است که به آب اول خورد یا آب دوم نجس است، این علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل الملاقا متولد است از اون علم اجمالی اول، به نجس بودن یکی از این دو آب. اینجا را محقق عراقی میگوید علم اجمالی دوم منجز نیست چون تأخر رتبی دارد، چون تأخر رتبی دارد ولو تأخر زمانی نداشته باشد، کما سیأتی بیانه. وجه دوم برای این که علم اجمالی متأخر زمانن منجز نیست، چون یک طرفش قبلا منجز شد، وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرد. ایشون فرموده که اصل طهارت مثلا در این اناء سوم که اناء احمره کی موضوع پیدا کرد؟ ساعت 9. اما اصل طهارت در اناء اسود کی موضوع پیدا کرد و نابود شد بالمعارضه؟ ساعت 8. زمان علم اجمالی اول موضوع پیدا کرد اصل طهارت در اناء ابیض و اناء اسود، تصراف علم اجمالی اولا. تعارضا تساقطا، تساقطا یعنی ماتا، از بین رفتند. اصل طهارت در این اناء سوم که اناء احمر است، ساعت 9 که موضوع پیدا می کند، در مقابلش اصلی نیست که با او تعارض کند، چون اصل طهارت در اناء اسود یک ساعت قبل موضوع پیدا کرد و ساقط شد بالمعارضه با اصل طهارت در اناء ابیض. ایشان از این مطلب ثمرات عدیده در فقه گرفته و کل فقه رو بر همین اساس ایشون مشی میکنه و حتی بعض فروع غریبی رو هم مطرح میکنه. مثلا شما علم اجمالی دارید که یا به زید یا به عمرو 100,000 تومان بدهکارید. ایشان فرمودن که 100,000 تومانی بذارید دست زید به قصد ادا بده، بعد از دست او در بیارید بدید به عمر به قصد ادا بده، بری از ذمه میشید. کش برید این 100,000 تومان را از زید ولو من دون رضا، بعد بدید به عمر، تمام میشه میره. چرا؟ برای اینکه ما یک علم اجمالی داشتیم به وجوب اداء دین اما الی زید او الی عمر. خب این علم اجمالی رو ما امتثال کردیم. درسته که وقتی ما این 100,000 تومان را از زید کش رفتیم گذاشتیم دست او یک لحظه، بعد یه جوری حواسش رو پرت کردیم، 100,000 تومان رو از او برداشتیم، یک علم اجمالی جدید تشکیل میشه که یا واجب است این 100,000 تومان را برگردانم به زید اگر به او بدهکار بودم، یا واجب است 100,000 تومان بدهم به عمر اگر به او بدهکار بودم، چون هنوز به عمر پولی ندادم، از زید کش رفتم 100,000 تومان را ولی به عمر در اون لحظه‌ای که هنوز هیچ چیز ندادم. علم اجمالی دوم تشکیل می شود، یا 100,000 تومان را باید برگردانم به زید اگر به زید بدهکار بودم، و یا واجب است 100,000 تومان به عمر بدهم اگر به او بدهکار بودم. ولیکن وجوب اداء دین به امر تنجز به منجز، تنجز به علم اجمالی سابق. و علم اجمالی اول که مدت هاست مرا آزار میده که علم اجمالی دارم به یکی از این دو بدهکارم 100,000 تومان، اون علم اجمالی سابق منجز اطراف بود. این علم اجمالی جدید یک طرفش قبلا منجز شد به علم اجمالی سابق ولذا اثر ندارد. اصل براءت میگه که شما لازم نیست این 100,000 تومان را به زید پس بدهید، ولیکن وجوب اداء دین به ام تنجز به منجز سابق ولذا این 100,000 تومان را یا یک 100,000 تومان دیگر را به، حالا این 100,000 تومانی را که از زید گرفتید احتیاطش اینه همین رو بدید، همین رو میدید به عم، تمام میشه مطلب. و فروع دیگری که عرض شود خدمتون که ایشون در فقه ملتزم هست، به نظر ما این وجه دوم هم تمام نیست. قبل از این که بگیم چرا این وجه دوم تمام نیست، یک نقضی مرحوم آقای صدر میکنه، او رو جواب بدیم. مرحوم آقای صدر ایشون هم وجه دوم رو قبول نداره و معتقد علم اجمالی متأخر زمانن منجز است، ولو طرف مشترکش با علم اجمالی سابق منجز شده است. ایشان نقضی که به مرحوم آقای خویی میکنه، میگه آقای خویی شما در امارات پس باید همین مطلب رو ملتزم بشید. اگر زراره از امام صادق نقل کرد که نماز جمعه واجبه، محمد ابن مسلم نقل کرد نماز جمعه واجب نیست، تعارضا تساقطا، علی ابن مهدیار از امام جواد علیه السلام نقل کرد نماز جمعه واجب است، بگید خب این حدیث علی ابن مهذیار متأخر است زمانن و علم اجمالی به کذب او، که میگه تجب صلاة الجمعه از امام جواد نقل میکنه، و یا کذب اون خبر زراره از امام صادق علیه السلام که لا تجب صلاة الجمعه، بگید این علم اجمالی منجز نیست، ملتزم میشی؟ این بیان شما اینجا هم میاد، چون دلیل حجیت خبر زراره و خبر محمد ابن مسلم رو قبلا گرفت و تعارض کردن و تساقط کردن. وقتی خبر علی ابن مهذیار از امام جواد میآید، دلیل حجیت خبر شامل او میشود بلا معارضن، چون معارضش خبر زراره میخواهد باشد که قبلن موضوع دلیل حجیت شده و سقط بالمعارضه. آی خویی شما ملتزم میشید به این مطلب در فقه؟ فقیهی ملتزم میشه به این مطلب در فقه؟ این قابل التزامه؟ به نظر ما این نقض وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت خبر ثقه تعبدی محض نیست، از باب کاشفیت نوعیه عقلائیه است. اگرم ما یک حدیثی داریم الامری ثقتی فسمع له و اته، ظاهرش اینه که اون نکته کاشفیت نوعیه درش باید حفظ بشه. وقتی اینجور شد، عرض ما اینه که این نقض مبتلا هست به این اشکال که آقا این خبر علی ابن مهذیار در کشف نوعیش از واقع مبتلا به معارض است، ملاک حجیت ندارد. چه ربطی داره آقای صد به بحث اصول عملیه که اصل تعبدی است؟ این اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد در اصول تعبدیه عملیه ما بیان آقای خویی رو ملتزم بشیم؟ نقض نکنید این را به حجیت خبر ثقه که حجیت عقلایی است. بله، انصاف اینه قطع نظر از این نقض، ما اساس فرمایش آقای خویی رو قبول نکنیم. چرا؟ برای اینکه تعارض بین دو اصل مثلا به ملاک تنافی در جعل. کلن تقاضب بین دو دلیل به ملاک تنافی در جعل. وقتی دو حکم هر دو قابل جعل نباشند، ولیکن هر کدام فی حد نفسه محتمل الجعل، محتمل است جعلش، این منتهی به تعارض میشه. تعارض ملاکش تنافی در جعل و احتمال ثبوت جعل در هر کدام از این دو طرف فی حد نفسه، این میشه ملاک تعارض. خب در ما نحن فیه این ملاک در اصل طهارت در اون اناء احمر که اناء سوم است، اناء مختص به علم اجمالی ثانی است، اصل طهارت در او با اصل طهارت در اناء اسود همین ملاک رو داره، تنافی در جعل داره. میشه هر دو جعل بشن، هم اصل طهارت در اناء اسود هم اصل طهارت در اناء احمر؟ جعل هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است، پس تنافی در جعل است. علم تفصیلی هم که ما نداریم به عدم جعل اصل طهارت در این اناء اسود که اناء مشترک است، چه میدانیم؟ شاید فی علم الله این اناء مشترک ثبوتاً اصل طهارت داشته باشد، شاید هم این اناء احمر اصل طهارت داشته باشد، اما مسلم هر دو با هم اصل طهارت ندارند. این ملاک معارضه است. چه وجهی داره که ما بیاییم بگیم این اصل طهارت در اناء احمر با اصل طهارت در اناء اسود تعارض نمی کنند؟ چرا تعارض نکنند؟ تعارض به ملاک تنافی در جعل. جعل شرعی زمان تدریجی ندارد، یک آن شارع میگه کل شیء لک طاهر به عنوان حکم انحلالی، اونی که تدریجی الحصوله مجعوله، که موضوع این اصل طهارت در این اناء اسود ساعت 8 بود، در اناء احمر موضوع ساعت 9 بود، مجعول متأخره. جعل این دو که با هم متأخر نیست و ملاک معارضه تنافی در جعل. و اونی که باعث شد اصل طهارت در اناء اسود که اناء مشترک قابل وصول نباشه، اون ملاکش چی بود؟ ملاکش معارضه بود. معارضه باعث شد اصل طهارت در اناء اسود اگرم ثبوتاً جعل شده قابل وصول به ما نباشه، به نکته المعارضه. خب این نکته معارضه همونطوری که بین اناء اسود و اناء ابیض که اون طرف اول است وجود داره، این نکته معارضه بین اناء اسود و اناء احمر هم وجود داره. فمل مرجح در این که اناء احمر اصل طهارتش سلیم از معارض باشد؟ مرجحی ندارد. فتحس سلم ما ذکرنا، که علم اجمالی متأخر منجز است در عرض علم اجمالی متقدم، والحمدلله. بله اشتباه نکنید. خب بعد آقا فرمودن وقت تمومه، اشتباه شد. اما صورت ثالثه، بله اوغلا علم اجمالی دوم رو منجز نمی دانند. به چه دلیل؟ ما ظاهرا ما هم جز اوغلاییم دیگه. ما علم ابدا علم اجمالی متأخر زمانن در ارتکاز عقلایی هیچ قصوری ندارد در منجزیت. چه فرق میکنه با علم اجمالی اول؟ هر دو علم اجمالی هست. اونی که ما قبلا گفتیم اینه که اگر یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی داشت، اگر یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی داشت، بله در وجدان عقلایی علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه عقلا میگن مثلا ما میدونیم واجب بود نماز بخونیم، شک داریم نماز رو امتثال کردیم یا نه، ها علم اجمالی پیدا کنیم یا نماز نخوندیم یا واجب است فردا روزه بگیریم، علم اجمالی اندلاغلا منجز نیست. چرا؟ برای اینکه میگه بابا نماز رو که باید بخونیم، تکلیف مولا به نماز قطعیست، قاعده اشتغال میگه که امتثال باید یقینی باشه، منجز تفصیلی میگه نماز بخون. علم به تکلیف جدید غیر از اونی که منجز تفصیلی دارد ما پیدا نکردیم. ولی چه ربطی داره این به مقام که هیچ کدام منجز تفصیلی ندارد؟ دو منجز اجمالی هستند در عرض هم منجز واقعا. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اینه که علم اجمالی دوم معلومش متأخر باشد، نه علم، معلوم متأخر باشد. مرحوم نائینی فرموده این علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ ایشون مثال میزنه، میفرماد مثلا شما علم اجمالی داشتید یا ساعت 8 یک قطره خون در این اناء ابیض افتاد یا در اناء اسود، ساعت 9 علم پیدا کردید که همین ساعت 9 یا اناء اسود نجس شد یا اناء احمر که اناء سوم است، معلوم وقوع قطره دم فی الساعت التاسعه. اما معلوم به علم اجمالی اول چیست؟ وقوع قطره دم اما فی الاناء الابیض او فی الاناء الاسود فی الساعت الثامنه صباحا. خب این معلوم به علم اجمالی دوم متأخر است دمانن از معلوم به علم اجمالی اول. پس ما علم اجمالی به تکلیف جدید نداریم. شاید این قطره دم در ساعت 9 در همون اناء اسود افتاده، اون قطره اولا هم در اناء اسود افتاده بوده، پس ما علم اجمالی به تکلیف جدید نداریم. علم نداریم که این قطره ثانیه دم تکلیف جدید برای ما آورده باشد، ولذا علم به تکلیف جدید وقتی نداشتیم منجز نیست. میگیم جناب محقق نائینی اولا نقض میکنیم به شما این مثال. من شک داشتم که این اناء شرقی خون درش افتاده یا نه، از ساعت 8 تا 9 با حالت شک اصل طهارت جاری کردم، ساعت 9 دیدم یک قطره خونی افتاد یا در این اناء شرقی یا در اون اناء غربی. جناب محقق نائینی اینجا هم ما علم اجمالی به تکلیف جدید نداریم. شاید اون اناء شرقی ساعت 8 نجس شده و این قطره دم ساعت 9 موجب تکلیف جدید نشده. پس میگید علم اجمالی منجز نیست؟ میتونید ملتزم بشید؟ در این موردی که شبهه بدویه در یک طرف بود از قبل و نتیجهش میشه که با قطره دم جدید در ساعت 9 من علم به تکلیف جدید ندارم، شاید اناء شرقی از ساعت 8 نجس بوده است
و این ساعت نو قطره دم تکلیف جدید نیاورد. چی میگید؟ شما علم به تکلیف جدید ندارید و لذا حل مطلب اینه علم به تکلیف منجزه. من علم دارم به ثبوت تکلیف، به وجوب اجتناب یا از اناء اسود یا از اناء احمر، چرا منجز نباشد؟ چرا میگید علم به تکلیف جدید لازم است؟ همچو شرطی نیست. ملاک منجزیت علم اجمالی تعارض اصول است در اطراف که تعارض میکنند. علم به تکلیف جدید لزومی ندارد. ما علم به تکلیف داریم بین الاناء الاسود والاحمر، کما اینکه علم اجمالی به تکلیف بین الاناء الاسود والابیض داشتیم. وجهی ندارد که ما مخصوصا اگر هر دو علم اجمالی همزمان باشند که دیگه اون بیانهای آقای خویی نمیاد، ولی بیان مرحوم نائینی میاد، چون مرحوم نائینی میگه ولو علمین اجمالیین هر دو در زمان واحد موجود بشوند. ولی مهم این است که علم یک علم معلوم در یک علم اجمالی متأخر است، ولو هر دو علم اجمالی ساعت ده حاصل بشه هر دو همزمان، اما علم اجمالی ما به نجس بودن اناء ابیض یا اناء اسود مربوط میشه، معلوم به اجمال ما به ساعت 8. اما معلوم به علم اجمالی در اناء اسود و اناء احمر مربوط میشه به وقوع قطره دم در ساعت 9. علمین اجمالی این هر دو در ساعت 10. مرحوم نائینی میگه علم اجمالی دوم منجز نیست. خب آی خویی هم قبول نکرده فرمایش مرحوم نائینی رو در مصباح الاصول، در دراسات قبول کرده، در مصباح الاصول فرموده ما اشتباه کردیم، ملاک برای منجز نبودن علم اجمالی دوم تأخر علم اجمالی است نه تأخر معلوم. تأخر معلوم چه اثری دارد؟ ملاک اینه که منجز ما متأخر باشد زمانن و علم منجزه. منجز ما زمانن اگر متأخر بود میگیم یک طرفش قبلا منجز شده است به علم اجمالی سابق، ولی اگر معلوم متأخر باشد چه اثری دارد؟ خب واقعا این مطلب در اینجا درسته. حالا ما تو صورت ثانیه با خویی موافقت نکردیم، ولی اشکال ایشان به مرحوم نائینی وارده. آقا معلوم به علم اجمالی دوم متأخر باشه چه اثری داره؟ اینم صورت ثالثه. صورت رابعه هم روشن شد. علم اجمالی دوم متولد باشد از علم اجمالی اول، مثل همون ملاقی که مرحوم محقق عراقی گفت که علم به نجس بودن ملاقی یا اون عدل الملاقا، یا دست من نجس است یا اون آب دوم، های علم اجمالی متولد است از علم اجمالی به نجس بودن احد المائین. محقق عراقی فرمود این علم اجمالی دوم منجز نیست. و تده من جمیع ما ذکرنا انه لا وجه لهذا الكلام. علم اجمالی چه متأخر رتبی باشد چه زمانی باشد منجز است در عرض منجزیت علم اجمالی اول. والحمد لله رب العالمين.